11 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه سوم دی سال 1402 خورشیدی برابر با 24 دسامبر سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه های رادیو فردا و تا یه 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
سپاس از شما آقای بشیری و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. ساعتی پس از انتشار گزارش‌ها درباره هدف قرار گرفتن یک کشتی باری در نزدیکی سواحل هند، وزارت دفاع آمریکا بامداد یکشنبه اعلام کرد پهپادی که مستقیماً از داخل ایران پرتاب شده بود، این کشتی را هدف قرار داده. بنابر بیانیه سخنگوی پنتاگون، کشتی کمپلوتو صبح شنبه در 370 کیلومتری سواحل هند هدف یک پهپاد پرتاب شده از خاک ایران قرار گرفت. به نوشته این بیانیه، این حمله باعث بروز آتش‌سوزی موقت در این کشتی باری شد اما به خدمه آسیبی نرسید. از آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس این نخستین بار است که آمریکا از حمله مستقیم ایران به یک کشتی خبر می‌دهد. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادن. در ایران ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز روز یکشنبه برای دومین روز متوالی ادامه پیدا کرد. این کارگران به بسته شدن کارت 21 نفر از کارگران این شرکت و انجام نشدن طرح طبقه بندی مشاغل معترض هستند. در ویدئوهای منتشر شده شماری از کارگران فولاد از محل کار خود خارج شده و از مقابل ساختمان شرکت به سمت میدان بقایی واقع در جاده اهواز خرمشهر راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند. در همین حال وبسایت انرژی پرس از خودکشی دو کارگر پیمانکاری پتروشیمی چوار ایلام خبر داده و نوشته که آنها به بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان منتقل شدند. این وبسایت گزارش داده که این دو کارگر روز 3 آذر در پی اعلام اخراج دست جمعی کارگران پتروشیمی از سوی مدیریت در داخل محوطه کارخانه خود را دار زده بودند. و دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا در گفتگو با روزنامه بریتانیایی تلگراف گفت ایران به شکل کاملا بدخواهانه‌ای در منطقه و جهان نفوذ دارد و به گروه‌های نیابتیش در منطقه خاورمیانه برای ایجاد ناامنی کمک می‌کند. آقای کامرون در این گفتگو که روز یکشنبه منتشر شده ایران را متهم کرد که به شبه نظامیان حوثی یمن برای حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ پهباد، موشک و اطلاعات تاکتیکی ارائه می‌کند. او گروه افراطی حماس، حوثی‌های یمن و حزب‌الله لبنان را گروه‌های نیابتی ایران در منطقه توصیف کرد و گفت که آنها در سطحی بسیار بالا در ایجاد خطر و ناامنی در سراسر جهان نقش دارند. روزنامه تلگراف همچنین گزارش کرد که وزیر خارجه بریتانیا روز جمعه بلندپایه‌ترین دیپلمات جمهوری اسلامی در این کشور را در ارتباط با افشای طرح ترور دو روزنامه‌نگار کنونی و پیشین شبکه ایران اینترنشنال احضار و به او تأکید کرد چنین تهدیدهایی تحمل نخواهد شد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که 13 سرباز این کشور در جریان نبردهای روزهای جمعه و شنبه در مرکز و جنوب غزه کشته شدند. با این تعداد شمار کل نظامیان کشته شده اسرائیل از حمله 15 مهر حماس به اسرائیل تا کنون به 152 نفر میرسد. درگیری‌های سنگین میان ارتش اسرائیل و گروه افراطی حماس اکنون عمدتاً در مرکز غزه و شهر جنوبی خان یونس متمرکز است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی، اما چکیدی از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. بیانیه پنتاگون مبنی بر حمله پهپادی ایران به یک کشتی در سواحل هند را بررسی می‌کنیم.
این از نظر بار قانونی بسیار بسیار بار سنگینی خواهد داشت، مسئله بسیار جدی خواهد بود.
دومین روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز از موضوع گزارش بعدی ماست. اعتصاب و اعتراض طلافروشان بازار اصفهان را دنبال می‌کنیم.
این نگرانی رو دارن که دولت به هر حال نشون داده بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های یک شبه صادر میشه.
احضار سفیر روسیه به وزارت امور خارجه ایران در اعتراض به حمایت روسیه از ادعای امارات در مورد جزایر ایرانی رو دنبال می‌کنیم. و مصاحبه‌ای داریم در مورد درگذشت صداپیشه پرسابقه ناصر طهماسب. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز شنبه دوم دی در بیانیه اعلام کرد یک پهپاد که از خاک ایران شلیک شده بود، یک کشتی حامل محصولات شیمیایی را در سواحل هند هدف حمله قرار داد. این نخستین باری است که از زمان آغاز جنگ غزه در 15 مهر ماه آمریکا مستقیما تهران را به حمله به کشتی‌های تجاری متهم می‌کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل ساکن ایتالیا داشتم، ابتدا نظریه‌ای را در این زمینه جویا شدم. شاهین مدرس:
ببینید، جمهوری اسلامی، گروه‌های نیابتی که ایجاد کرد برای این هستن که همواره یک مسیری رو، یک رویایی رو دنبال کنند که جمهوری اسلامی همواره این رو داشته در ذهن که بتونه به شکل فرامنطقه‌ای به فعالیت‌های خودش ادامه بده. پیش از این هر اتفاقی که می‌افتاد، بلافاصله می‌اومدن در روزنامه کیهان تیتر می‌زدن که ما تنگه هرمز را خواهیم بست. این بستن تنگه هرمز همزمان می‌شد با یک بنوی میشه گفت بازدارندگی نمادین ایالات متحده، و در نتیجه اون جمهوری اسلامی متوجه میشد که عملا امکان چنین کاری رو نخواهد داشت در واقعیت. حالا اومده فعالیت‌های خودش رو داره از طریق گروه‌های نیابتی که ایجاد کرده به شکل فرامنطقه‌ای دنبال میکنه، به این معنی که داره ادعاهایی رو مطرح میکنه در خصوص دریای مدیترانه، در خصوص به عنوان مثال دریای سرخ، بخشایی که از نظر جغرافیایی دیگه حوزه جغرافیایی جمهوری اسلامی هم محسوب نمیشن. در ادامه این مسئله ما شاهد این هستیم که همین گروه های نیابتی که جمهوری اسلامی اونها رو ایجاد کرده الان دارن سطح تنش رو افزایش میدن، و این افزایش سطح تنش دقیقا همون اهرم فشاری هست که جمهوری اسلامی از اون استفاده میکنه بعدها در سر میز مذاکره.
خب نکته‌ای که هستش، به هر حال الان نخستین بار هست که از زمان آغاز جنگ غزه در 15 مهر ماه آمریکا مستقیما تهران رو به حمله به کشتی‌های تجاری متهم می‌کنه. این احیانا خطرناک نیستش برای مواضع ایران؟
ببینید، این میتونه بار قانونی ایجاد کنه. جمهوری اسلامی وقتی که از طریق گروه‌های نیابتی داره کار میکنه، امکان داشتن یک چیزی رو داره به اسم پلازیبل دینایبلیتی، به این معنی که امکان انکار این مسئله رو داره، کما این که در مورد حماس و در مورد حوثی‌های یمن هم پیش از این گفته بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بود که گفته بود این که یمنی‌ها میخوان انتقام بگیرن بابت غزه به ما ربطی نداره. خب مشخصا وقتی که دارن به اونها سلاح میدن، وقتی که دارن به اونها میگن چه باید بکنن، وقتی که با کشتی بنایی میشه گفت جاسوسی که اونجا در دریای سرخ قرار دادن دارن مختصات سایر کشتی ها رو میدن به حوثی ها برای اینکه اونها رو مورد حمله قرار بدن، جمهوری اسلامی دخیل هست. اما اتفاقی که این بار داره میفته، این بار به شکل مستقیم جمهوری اسلامی محکوم شده به اینکه این پهپاد انتحاری رو به سمت این کشتی فرستاده و به هر حال یک ایجاد خسارتی کرده. این از نظر بار قانونی بسیار بسیار بار سنگینی خواهد داشت، مسئله بسیار جدی خواهد بود، و به نظر میرسه که نه یک رویاروی نظامی تمام عیار، اما باعث چه که تا حدی بازدارندگی جامعه بین الملل علیه این برنامه دزدی دریای جمهوری اسلامی افزایش پیدا کنه.
گفتگویی بود با شاهین مدرس.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
امروز یک شنبه سوم دی ماه، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز برای دومین روز متوالی در اعتراض به تعلیق شماری از کارگران و عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اعتصاب کردند. در هفته ها و روزهای اخیر اعتراضات کارگری در ایران شدت گرفته. سه روز پیش هم دو نفر از کارگران پتروشیمی چدار ایلام به دلیل اخراج در کارخانه اقدام به خودکشی کردند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
این صدای اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز است. در اعتراض به تعلیق 38 نفر از کارگران و عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، امروز در دومین روز اعتصاب کارگران تمامی درهای ورودی و خروجی شرکت را مسدود و بعد از مقابل کارخانه تا میدان بقایی راه پیمایی کردند. این گوشه ای از شعارها. کارگران خواستار بازگشت به کار همکاران تعلیق شده و اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل هستند. آنها میگویند متناسب سازی حقوقشان باید به متوسط دریافتی کارگران گروه فولاد اوکسین، گروه فولاد خوزستان و نیشکر هفت تپه برسد و برای تحقق این منظور باید 70% به حقوقشان اضافه شود. طبق مواد 48 و 49 قانون کار، کارگاه هایی که بیش از 50 نفر کارگر دارند باید طرح طبقه بندی مشاغل را اجرا کنند. به نوشته خبرگزاری کار ایران ایلنا، علی محمدی مدیر عامل گروه ملی صنعتی فولاد اهواز گفته این واحد صنعتی بدهی و مشکلات فراوان دارد و این طرح تنها بین 5-16% قابلیت اجرا دارد. دیروز خبرگزاری ایلنا به نقل از علی محمدی نوشت که تعلیق کارگران با هماهنگی و تصمیم شورای تأمین استان خوزستان انجام شده است. همزمان در روزهای اخیر اعتراضات کارگری در چند شهر دیگر ایران هم صورت گرفته. دیروز شنبه دوم دی ماه جمعی از اپراتورهای پست‌های فشارقوی برق در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان مقابل سازمان امور استخدامی در تهران تجمع کردند. جمعه یکم دی ماه هم مثل جمعه‌های گذشته جمعی از کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران در منطقه عملیاتی لاوان با تجمع خود خواستار رسیدگی فوری به مطالباتشان شدند. اما اعتراضات کارگری تنها محدود به اعتصاب و اعتراض کلامی نبوده است. پنج شنبه 30 آذر جواد نوروزی و مصطفی عباسی، دو نفر از کارگران پتروشیمی چوار ایلام که از کار اخراج شده بودند، در محوطه این شرکت از طریق حلق‌آویز کردن خود اقدام به خودکشی کردند. به گفته همکارانشان پس از ناکام ماندن خودکشی، این کارگران با وضعیت نامساعد جسمانی به بیمارستان منتقل شدند. در کمتر از 2 سال اخیر 4 کارگر دیگر پتروشیمی چوار ایلام به دلیل اخراج خودکشی کردند. افزایش تورم و گرانی و دستمزدهای پایین بسیاری از کارگران را در سالهای اخیر با مشکلات معیشتی بیشمار روبرو کرده است. کارگران شهرداری سیسخت در استان کهگیلویه و بویراحمد میگویند حدود 15 ماه است که حقوق نگرفتند. این در حالی است که پیشتر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در دیدار با کارگران یک تصفیه خانه در جنوب تهران بر پرداخت به موقع حقوق کارگران این گونه تاکید کرده بود.
نسبت به معوقتون که سری آقای مدیر محترم گفتیم که تو هرچی کم میزنن تو کارگر به موقع پرداخت بشه، این تز ماست. چون کارگر برای زن و بچه و چیز و خرجی و هزینه داره.
14 آبان سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، به بیان مشکلات عمده کارگران پرداخته بود و خواستار دیدار اعضای هیئت مدیره این تشکل با رئیس جمهوری شده بود. نامه‌ای که به گزارش خبرگزاری‌های ایران تا امروز پاسخی به آن داده نشده است.
گزارشی بود از مهدی بیگی، اما رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در واکنش به اطلاعیه سازمان امور مالیاتی درباره الزام صدور صورت حساب الکترونیکی طلا فروشان در سامانه مؤدیان تایید کرد آنها از این دستورالعمل استقبال نکردند. همچنین خبرهایی درباره ادامه اعتصاب در بازار چند شهر منتشر شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با روشنک آسترکی روزنامه نگار اقتصادی ساکن قبرس داشتم، ابتدا پرسیدم این اقدام سازمان امور مالیاتی از چه ابعادی برخوردار است. روشنک آسترکی:
موضوعی که مطرح هست ثبت تمام داد و ستدها در این سامانه هست که راه اندازی میشه، منتها یک موضوع دیگه هم بحث سقفی هست که برای معاملات تغییر کرده. قبلا صنف طلا فروشان برای معاملاتی بالای 18 میلیارد تومان باید این صورت حساب رو ارائه میدادن و در جریان قرار میدادن در واقع دولت رو، ولی الان این سقف برداشته شده و کوچکترین داد و ستدها هم باید ثبت بشه و به نوعی دولت کاملا رصد خواهد کرد این بازار رو. و خب این یکی از مسائل مهمی هست که اتفاق افتاده. من فکر میکنم چند جنبه داره. یکی این که واقعا نه تنها صنف طلا فروشان بلکه تمام اصناف در ایران و تمام فعالان تجاری این نگرانی رو دارن که دولت به هر حال نشون داده، نه تنها دولت رئیسی، به طور کلی ساختار دولت مداری در جمهوری اسلامی به این شکل هست که بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های یک شبه صادر میشه. خیلی هاش هم بی‌مبناه، خیلی هاش هم از پیش هیچ اطلاعی در موردش داده نمیشه. در نتیجه ثبت این معاملات مشخص نیست که آیا در ماه‌های آینده یا در سال آینده آیا ما با این مواجه خواهیم شد، به طور مثال که ناگهانی اینا سقف مالیات رو دو برابر افزایش بدن. یعنی منظورم این هست به دلیل اینکه سیاست‌گذاری اقتصادی دولت کاملا غیر شفاف و کاملا مبنی بر اتفاقات و تحولات و نیازهای مالی دولت هستش که خیلی سریع میخواد به یه منابع دسترسی پیدا کنه، این بی‌اعتمادی رو ایجاد کرده در بین این صف و دیگر اصناف که اساساً شفافیت اونها به معنای این هست که ممکنه دولت از این شفافیت سوء استفاده کنه. یه موضوع دیگه هم که مطرح هست این هست که خریدار چقدر اعتماد میکنه که تمام تحولاتی که در این بازار داره انجام میده، خریدی که انجام میده، بخواد ثبت بشه و اطلاعات در اختیار دولت و احتمالاً حتی نهادهای امنیتی قرار بگیره. یک موضوع دیگه هم که مطرح شده بحث حفظ امنیت این سامانه هست، چون مشخص نیست که اطلاعات بسیار دقیقی که از خریداران و فروشندگان داره در اونجا ثبت میشه آیا واقعا جمهوری اسلامی این توان رو داره که از این اطلاعات محافظت کنه یا نه.
خب از اینها گذشته نکته‌ای که مطرح است اینه که مدتی دولت اعلام کرده به درآمدهای غیر از صادرات میخواد تکیه بکنه، اشاره مستقیم داره به مالیات‌هایی که از اقشار مختلف مردم میخواد بگیره. این نکته نظرتون رو اگه در موردش بفرمایید ممنون میشم.
بله، همونطور که اشاره کردم اساساً سالهای سال هست که کسری بودجه در دولت‌های جمهوری اسلامی با دست بردن در جیب مردم جبران میشه. حالا این به اشکال مختلفی اتفاق میفته. امسال دولت رئیسی آمده و مبنای لایحه بودجه و بخش درآمدهای لایحه بودجه رو بر مالیات ستانی گذاشته. حالا دو بحث مطرحه، یکی اینکه واقعا چقدر دولت موفق میشه این مالیات ها رو دریافت بکنه، اما یک بخش دیگه که الان مورد واکنش فعالان اقتصادی و مردم هست این هست که چرا باید مردم کسری بودجه دولت رو به این شکل جبران بکنن و چرا دولت بعد ناترازی بودجه رو تلاش بکنه بیاد و با دست گذاشتن روی بخش مالیات های مختلفی که میخواد دریافت بکنه بگیره. البته این نکته خیلی مهمه که باید اشاره کنم، اساسا پرداخت مالیات در اقتصاد و در هر اقتصاد پویایی اتفاق خوبی هست و باید بیفته، منتها ما در مورد ساختار جمهوری اسلامی که صحبت میکنیم یک ساختار غیر شفاف، بخش های مهم اقتصاد کشور شریان هاش در دست مافیاهایی هست که اونها اساسا فرار مالیاتی دارن و اصلی ترین بخشی که باید مالیات پرداخت بکنن مالیاتی پرداخت نمیکنن. در نتیجه این فشاری هست که بر دوش مردم عادی حقوق بگیران خواهد اومد برای مالیات هایی که اونها باید پرداخت کنن و همینطور تزلزلی هست که ایجاد میکنه در بازارهای مختلف و در بخش صنعت تولید و خدمات که میبینیم الان یک بخشش همین طلا فروشان هستن که اعتراض کردن. موضوع این هست که چون دولت مشخص نیست که میخواد چه بکنه و برنامه منسجمی نداره، این طلا فروشان نگران هستن مبنی بر اینکه خب ما اگر بیایم تمام اطلاعات رو ثبت بکنیم و اینها یک دفعه بیان در اواسط سال یا در انتهای سال یا برای سال آینده میزان مالیات ها رو افزایش بدن و ما رو مشمول مالیات کنن چه خواهد شد؟ این نکته هست که به هر حال در مورد مالیات این صنف مطرح است.
گفتگویی بود با روشنک آسترکی، اما وزارت امور خارجه ایران سفیر روسیه را به دلیل حمایت از ادعای امارات متحده عربی در قبال جزایر سگانه خلیج فارس احضار و مراتب نارضایتی خود را در قبال این مسئله به نماینده مسکو در تهران ابراز داشته است. همزمان حسین شریعت مداری هم این اقدام روسیه را خیانت دانسته. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه ایران کاردار روسیه در تهران را در اعتراض به بیانیه مجمع همکاری عرب و روسیه در مراکش احضار و مراتب نارضایتی خود را از آنچه حمایت دولت روسیه از دعاوی بی اساس در خصوص جزایر سگانه خلیج فارس نامیده ابراز داشته است. ماجرا به بیانیه مشترک نشست روسیه و کشورهای عربی در مراکش مربوط می شود که در آنجا بر ضرورت حل مناقشه ایران و امارات از طریق مذاکره دو جانبه و یا ارسال پرونده به دیوان بین المللی دادگستری تاکید شده است. امارات مدعی مالکیت بر سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا را دارد. وبسایت وزارت خارجه ایران اعلام کرده که کاردار روسیه روز شنبه احضار شده و یادداشت اعتراضی در خصوص مشارکت مسکو در بیانیه پایانی نشست مراکش به وی تسلیم شده است. در ادامه اعتراضات در ایران نسبت به این اقدام روسیه، حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان هم در سرمقاله‌ای کم سابقه اقدام روسیه را یک پلشتی نامیده و از مسکو خواسته که رسما از اقدامی که به گفته او علیه تمامیت ارضی ایران بوده عذرخواهی کند. شریعت مداری همچنین اضافه کرده این اقدام دولت روسیه اگر هم خطا باشد بوی خیانت می دهد. اظهارات این نماینده علی خامنه‌ای در مؤسسه کیهان در حالی مطرح می شود که حاکمیت جمهوری اسلامی عموماً از روابط نزدیک با روسیه حمایت و مخالفان گسترش مناسبات با کرملین را به غرب پرستی متهم می کنند. حمیدرضا عزیزی پژوهشگر بنیاد علم و سیاست در شهر برلین آلمان در این خصوص میگوید:
با توجه به تمایل مسکو برای توسعه روابطش با امارات و عربستان که در این سفر اخیر آقای پوتین هم شاهدش بودیم و نیاز شدیدی که روسیه داره به جذب سرمایه از این کشورها، میشه انتظار داشت که حتی بیش از گذشته در این جور موضوعات روسیه طرف کشورهای مثل امارات و عربستان رو بگیره و این مسئله هستش که خب طبیعتاً برای روابط ایران و روسیه چالش‌زا خواهد بود، ولی به نظر میرسه فعلا مقامات جمهوری اسلامی سعی دارن که این رو دروش سرپوش بگذارن و درباره صحبتی نکنن.
این نخستین بار نیست که در ماه‌های اخیر دوستان جمهوری اسلامی در ماجرای جزایر سگانه خلیج فارس که همواره برای حکومت‌های مختلف ایران مسئله حیاتی محسوب می‌شده، از طرف مقابل یعنی امارات حمایت کرده‌اند. در دسامبر سال گذشته میلادی رهبر چین در نشستی در ریاض که با حضور کشورهای عربی برگزار می‌شد، از تلاش‌های صلح‌آمیز امارات از جمله گفتگوهای دو جانبه برای حل اختلافات طرفین حمایت کرده بود، موضعی که انتقاداتی را هم در ایران به همراه داشت. اما رویکرد روسیه از آن هم فراتر رفته و حتی از ارجاع پرونده اختلافات ایران و امارات به دیوان دادگستری بین‌المللی نیز حمایت کرده است، ضمن اینکه برخلاف مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی که بسیار برای سفر به مسکو مشتاق هستند، ولادیمیر پوتین هیچ وقت برای دیدارهای دو جانبه به تهران نیامده، جز اینکه در حاشیه برگزاری یک نشست منطقه‌ای در ایران با مقام‌های جمهوری اسلامی ملاقات کرده باشد. این در حالی است که ولادیمیر پوتین همزمان سفرهای متعددی را به پایتخت‌های عربی انجام می‌دهد و صرفاً با تمرکز بر گسترش روابط دو جانبه به این کشورها رفته است. با وجود افزایش انتقادات حتی از سوی محافظه‌کاران در ایران در قبال روسیه، ناظران بر این باورند با توجه به محدود شدن روابط ایران با کشورهای شرق سیاسی، احتمالاً جمهوری اسلامی چندان به افزایش سطح تنش‌ها با مسکو علاقه ندارد و مانند موارد گذشته با گذشت زمان این موضع روسیه هم به فراموشی سپرده خواهد شد.
گزارش سعید جعفری را میشنیدید. اما روز شنبه اعلام شد ناصر طهماسب، گوینده، صداپیشه و بازیگر مطرح ایرانی، در گذشته و در سکوت خبری به خاک سپرده شده است. به گفته شهراد بانکی، مدیر روابط عمومی انجمن گویندگان، مراسم خاک سپاری این گوینده شناخته شده بدون اعلام قبلی با حضور خانواده‌اش انجام شد. برای بررسی کارنامه و زندگی ناصر طهماسب با همکارم بابک غفوری که تحولات هنرهای نمایشی رو دنبال میکند همراه هستیم. بابک، ابتدا از اهمیت آقای طهماسب در تاریخ دوبله ایران برامون بگو.
خب آقای طهماسب رو میتونیم جزو یکی از نام‌های بزرگ تاریخ دوبله ایران بدونیم، به خصوص دوران طلاییشون، دورانی که در واقع هویت گویندگی فیلم‌ها در آثار سینمایی بخش جدایی ناپذیر بود و حتی میتونیم بگیم که به شکلی به کیفیت فیلم‌ها هم اضافه می‌کرد، چه فیلم‌های ایرانی چه فیلم‌های خارجی. و آقای طهماسب بر کنار نام‌هایی مثل منوچهر اسماعیلی، چنگیز جلیلوند، جلال مقامی، خسرو خسروشاهی و ایرج ناظریان جزو پایه‌های این دوران طلایی دوبله ایران بودند. او سال 1318 در شهر جهرم به دنیا اومده بود آقای طهماسب و فعالیت در حوزه دوبله و صداپیشگی رو از اوایل دهه 40 شمسی آغاز کرد و تقریبا میتونیم بگیم که با بسیاری از نام‌های بزرگ دوبله همکاری‌های مشترک داشت و نقش‌های اصلی رو میگفت. صداش به جای بازیگران شناخته شده تاریخ سینمای دنیا، نام‌هایی مثل همفری بوگارت، جک نیکلسون، برایان کرانستون در همین آخرین موارد در سالهای اخیر در سریال معروف بریکینگ بد یا داستین هافمن در فیلم بسیار دیده شده پاپیون، در فیلم برباد رفته به جای لزلی هاوارد و بسیاری از نامهای دیگر شنیده شده بود. این صدایی که الان میتونیم بشنویم یک برگزیده ایو داره از نقش آفرینی های مختلف ناصر طهماسب به نقش تعدادی از همین بازیگران که الان میتونیم بشنویم.
وقتی از ته پر به سمتت نشونه رفته، چه فرقی میکنه؟ بیشتر بدبختی دنیا به علت جنگ آقایون، و زمانی که جنگ تمام میشه هیچ کس نمیدونه علت شروعش چی بود.
یادمه تو شهرم یه نفر از ساختمان دو طبقه سقوط کرد روی بار کار.
هر کس که داوطلب همکاری باشه من به اون احتیاج دارم.
وقتی ازش پرسیدن حالت چطوره گفت حالش که بد نبوده.
هیچ کس همیشه بازنده نیست.
شما دیوونه نیستین. نیستین. شما از اون احمقایی که تو خیابونا پرس میزنن دیوونه تر نیستین. همینو بس.
این یه بازی نیست. بازی واقعی شروع شده پسر جون.
آقای طهماسب در صداش نوعی مرموزی رو بازتاب میداد که تقریبا برای هویت بخشی در موضوع صدا پیشگی و دوبله بسیار اهمیت داره که صداها شخصیت داشته باشن و آقای طهماسب رو میتونیم بگیم نماینده در واقع صدای مرموز در دوبله ایران بود.
خب ناصر طهماسب برای تعدادی از بازیگران ایرانی هم صدا پیشگی کرده، میتونی تعدادی از نقشای به یاد موندنی اونو برامون بگی؟
درسته، در پیش از انقلاب که تقریبا میتونیم بگیم اکثر آثار سینمایی دوبله میشدن، صدای آقای طهماسب در بسیاری از فیلم‌های ایرانی میدیدیم. برای طیف زیادی از بازیگران ایرانی در واقع آقای طهماسب صدا پیشگی کرده، مثلا در فیلم علی کنکوری به جای رضا کرم رضایی، در فیلم بسیار دیده شده یه سوت دلان به جای جهانگیر فروهر نقش معروف دکتر رو آقای طهماسب ایفا کرده. بعد از انقلاب البته آقای طهماسب در سریال بسیار دیده شده هزار دستان نقش های مختلفی رو گفته و صدا شنیده شده، از جمله نقشی که به جای علی نصیریان نقش ابوالفضل رو با یک لهجه آذری در واقع آقای طهماسب ایفا کرده که فرصتی بخشی از صدای این نقش رو بشنویم.
اعتقاد به وجود مفاهیم کلی، لا زمان، لا مکان، گذاشتنشون در مقابل هم مال ادبیات امروز نیست. این تفکر قرن 19 اما مهمترین مشکل داستان بلند تو تصویری
در توقف اجباری جلوی نانوایی به چشم خود دیدی. مردمی که حتی قدرت خرید نان نداشتند، نانی نبود تا بخرند. آخرین چه بلواییست بر سر مسئله کوچک نان که سیر شدن طبیعی‌ترین حق هر آدم است.
یک اشتباهی پیش اومد و الان در واقع صدای نقش ابوالفضل رو در سریال هزار دستان شنیدیم. آقای طهماسب البته در اواخر عمر به خصوص از نیمه دهه 80 شمسی ابتدا با بازی در یک سریال با مضمون خاص و بعدتر با گویندگی بسیاری از مستندهای سیاسی که روایت‌های حکومت جمهوری اسلامی را از مسائل و اتفاقات مناقشه برانگیز تاریخ معاصر ایران، انتخابات سال 88، اعتراض‌های سال 96، اعتراض‌های سال 98 و همین اواخر اعتراض‌های سال 1401 بازتاب میدن، در واقع تا حدود زیادی در واقع سایه افکند قضاوت‌ها رو نسبت به کارنامش، و در همین ساعت‌های اخیر هم در شبکه‌های اجتماعی برخی واکنش‌های انتقادی رو نسبت به مرگ آقای طهماسب می‌بینیم.
ممنونم از همکارم بابک غفوری آذر. به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم.